تراک 46 صفحه 172. ممکن است کسی بگوید این همان اشکالی که به قوانین مدنیه وارد گردید به قوانین اسلامیه نیز وارد است، یعنی همانطور که قوه مجریه در آن قوانین نمیتواند آن قوانین را حتی در خلوتها اجرا کند چون اطلاعی از عصیانهای پنهانی ندارد، قوه مجریه در اسلام نیز همین نارسایی را دارد. دلیل روشنش این ضعفی است که به چشم خود در قوانین دینی مشاهده میکنیم و میبینیم که چگونه سیطره خود بر جامعه اسلامی را از دست داده، و این نیست مگر به خاطر همین که کسی را ندارد که نوامیس و قوانینش را حتی برای یک روز بر بشر تحمیل کند. در پاسخ میگوییم حقیقت قوانین عمومی چه الهی و چه بشریش چیزی جز صورتهای ذهنی در اذهان مردم نیست، یعنی تنها معلوماتی است که جایش ذهن و دل مردم است. بله، وقتی اراده انسان به آن تعلق بگیرد مورد عمل واقع می شود، یعنی اعمالی بر طبق آنها انجام می دهند، و قهرن اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگیرد و نخواهند به آن قوانین عمل کنند، چیزی در خارج به عنوان مستاق و منطبق علیه آنها یافت نمی شود. پس مهم این است که کاری کنیم تا خواست مردم به وقوع آن قوانین تعلق بگیرد و تا قانون قانون بشود، و قوانین تدوین شده در تمدن حاضر بیش از این هم و اراده ندارد که افعال مردم بر طبق خواست اکثریت انجام یابد. به همین اندازه است و بس. و اما چه کنیم که خواست ها این طور شود؟ چاره ای برایش نیندیشیدند. هر زمانی که اراده ها زنده و فعال و عاقلانه بوده، قانون به توفیل آن جاری می شده است، و هر زمان که در اثر انحطاط جامعه و ناتوانی بنیه مجتمع می مرده و یا اگر هم زنده بوده به خاطر فرو رفتگی جامعه در شهوات و گسترش یافتن دامنه عیاشی ها شعور و درک خود را از دست می داده و یا اگر هم زنده بوده و هم دارای شعور، از ناحیه حکومت استبدادیش جرأت حرف زدن نداشته و اراده آن حاکم مستبد اراده اکثریت را سرکوب کرده و قانون به بوته فراموشی سپرده می شد. باید گفت که در وضع عادی هم قانون تنها در ظاهر جامعه حکومت دارد و می تواند از پاره خلافکاری ها و تجاوزات جلوگیری کند. اما در جنایاتی که سری انجام می شود، قانون راهی برای جلوگیری از آن ندارد و نمی تواند دامنه حکومت خود را تا پستوها و صندوقخانه ها و نقاطی که از منطقه نفوذش بیرون است گسترش دهد، و در همه این موارد امت به آرزوی خود که همان جریان قانون و صیانت جامعه از فساد و از متلاشی شدن است دمی رسد، و انشعابهایی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم در سرزمین اروپا واقع شد خود از بهترین مثالها در این باب است. و این خطر، یعنی شکست شدن قوانین و فساد جامعه و متلاشی شدن آن، جوامع را دست خوش خود نکرد مگر به خاطر اینکه جوامع توجه و اهتمامی نورزید در اینکه تنها علت صیانت خواستهای امت را پیدا کند و تنها علت حفظ اراده ها و در نتیجه تنها ضامن اجرای قانون همان اخلاق عالیه انسانی است. چون اراده در بقایش و استدامه ی حیاتش تنها میتواند از اخلاق مناسب با خود استمداد کند، و این معنا در علم النفس کاملا روشن شده است. کسی که دارای خلق شجاعت است، اراده اش قوی تر از اراده کسی است که خلق را ندارد، و آن که دارای تواضع است، در مهر ورزیدن قوی تر از اراده کسی است که مبتلا به تکبر است. در عکس قضیه نیز چنین است. آن که ترسوتر و یا متکبرتر است، اراده اش در قبول ظلم و در ستمگری قوی تر از اراده کسی است که شجاع و متواضع است. مترجم: پس اگر سنتی و قانونی که در جامعه جریان دارد متکی بر اساسی قویم از اخلاق عالیه باشد، بر درختی میماند که ریشه ها در زمین و شاخه ها در آسمان دارد، و به عکس اگر چنین نباشد به بوته خاری میماند که خیلی زود از جای کنده شده و دست خوش بادها میشود. شما میتوانید این معنا را در پیدایش کمونیسم که چیزی جز زائیده دموکراسی نیست را مورد نظر قرار دهید، چون این نظام در دنیا به وجود نیامد مگر به خاطر تظاهر طبقه مرفه به عیاشی و به خاطر محرومیت طبقات دیگر اجتماع و روز به روز فاصله این دو طبقه از یکدیگر بیشتر و قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زیادتر و خشم و کینه از آنان در دل طبقات محروم شعله ورتر گردید و اگر قوانین کشورهای متمدن می توانست سعادت آدمی را تضمین کند و ضمانت اجرایی می داشت، هرگز این مولود نامشروع کمونیسم متولد نمی شد. و نیز می توانید صدق گفتار ما را با سیری در جنگ های بین المللی به دست آورید که نه یک بار و نه دو بار زمین و زندگی انسان های روی زمین را طعمه خود ساخت و خون هزاران هزار انسان را به زمین ریخت، هر سو نسل را نابود کرد. برای چه؟ تنها و تنها برای اینکه چند نفر خواستند حس استکبار و غریزه ی حرص و طمع خود را پاسخ دهند. آیا اینک تصدیق خواهی کرد که قوانین غربی به خاطر نداشتن پشتوانه‌ای در دل انسان‌ها نمی‌تواند سعادت انسان را تأمین کند؟ انسانی که اینقدر خطرناک است چه اعتنایی به قانون دارد؟ قانون در نظر چنین انسانی چیزی جز بازیچه مسخره نیست. مترجم: ولیکن اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را بر اساس اخلاق تشریع نموده و در تربیت مردم بر اساس آن اخلاق فاضله سخت عنایت به خرج داده است، چون قوانین جاریه در اعمال در ضمانت اخلاق و بر عهده آن است و اخلاق همه جا با انسان هست. در خلوت و جلوت وظیفه خود را انجام می دهد و بهتر از یک پلیس می تواند عمل کند، چون پلیس و هر نیروی انتظامی دیگر تنها می توانند در ظاهر نظم را برقرار سازند. خواهی گفت معارف عمومی در ممالک غربی نیز در مقام تهذیب اخلاق جامعه هست و از ناحیه مجریان قوانین برای این منظور تلاش بسیار می شود تا مردم را بر اساس اخلاق پسندیده تربیت کنند. می گوییم بله همینطور است، اما این اخلاق و دستوراتش مانند قوانین آنان در نظر آنهایی که می خواهند بند و باری نداشته باشند مسخره بیش نیست و لذا می بینیم که هیچ سودی به حالشان نداشته است. خواهی پرسید چرا؟ می گوییم اولا برای این که تنها چیزی که منشأ همه رذایل اخلاقی است اسراف و افراط در لذتهای مادی در عده‌ای و تفریط و محرومیت از آن در عده‌ای دیگر است و قوانین غربیان مردم مرفه را در آن اسراف و افراط آزاد گذاشته و نتیجه اش محرومیت عده‌ای دیگر شده. خب در چنین نظامی که اقلیتی از پرخوری شکمشان به درد آمده و اکثریتی از گرسنگی مینالند، آیا دعوت به اخلاق دعوت به دو امر متناقض و درخواست جمع بین دو ضد نیست؟ علاوه بر این همانطور که قبلا توجه فرمودید غربی‌ها تنها اجتماعی فکر می‌کنند و پیوسته مجتمعات و نشست آنان برای به دام کشیدن جامعه‌های ضعیف و ابطال حقوق آنان است و با ما یملک آنان زندگی می‌کنند و حتی خود آنان را برده خیش می‌سازند تا آنجا که بتوانند به ایشان زور می‌گویند. با این حال اگر کسی ادعا کند که غربی‌ها جامعه و انسان‌ها را به سوی صلاح و تقوا می‌خوانند ادعایی متناقض نیست؟ قطعاً همین است ولا غیر، و سخن این گونه گروه‌ها و سازمان‌ها در کسی اثر نمی‌گذارد. و دلیل دوم این که غربی‌ها به اصلاح اخلاق نیز می‌پردازند لیکن کمترین نتیجه‌ای نمی‌گیرند. این است که اخلاق فاضله اگر بخواهد مؤثر واقع شود باید در نفس ثبات و استقرار داشته باشد و ثبات و استقرارش نیازمند ضامنی است که آن را ضمانت کند و جز توحید، یعنی اعتقاد به این که برای عالم تنها یک معبود وجود دارد، تضمین نمی کند. تنها کسانی پایبند فضائل اخلاقی می شوند که معتقد باشند به وجود خدایی واحد و دارای اسماء حسنا، خدایی حکیم که خلائق را به منظور رساندن به کمال و سعادت آفرید، خدایی که خیر و صلاح را دوست می دارد و شر و فساد را دشمن، خدایی که به زودی خلائق اولین و آخرین را در قیامت جمع می کند تا در بین آنان داوری نموده و هر کسی را به آخرین حد جزایش برساند، نیکوکار را به پاداشش و بدکار را به کیفرش. و پروازه هست که اگر اعتقاد به معاد نباشد هیچ سبب اصیل دیگری نیست که بشر را از پیروی هوای نفس باز بدارد و وادار سازد به اینکه از لذائذ و بهره‌های طبیعی نفس صرف نظر کند، چون طبع بشر چنین است که به چیزی اشتها و میل کند و چیزی را دوست بدارد که نفعش آید خودش شود، نه چیزی که نفعش آید غیر خودش شود، مگر آنکه برگشت نفع غیر هم به نفع خودش باشد. به خوبی دقت بفرمایید. خب، بنابراین در مواردی که انسان از کشتن حق غیر لذت میبرد و هیچ رادع و مانعی نیست که او را از این لذتهای نامشروع باز بدارد و هیچ قانونی نیست که او را در برابر این تجاوزها مجازات کند و حتی کسی نیست که او را سرزنش نموده و مورد عتاب قرار دهد، دیگر چه مانعی میتواند او را از ارتکاب این گونه خطاها و ظلمها هر قدر هم که بزرگ باشد جلوگیری نماید؟ و اما اینکه این توهم که اتفاقا بسیاری از اهل فضل را به اشتباه انداخته که مثلا حب وطن، نودوستی، ثنا و تمجید در مقابل صحت عمل و امثال اینها بتواند کسی را از تجاوز به حقوق هم نو و هموطن باز بدارد، توهمی است که جایش همان ذهن است و در خارج وجود ندارد و خیالی است باطل، چرا که امور نام برده عواطفی است درونی و انگیزه هایی است باطنی که جز تعلیم و تربیت چیزی نمیتواند آن را حفظ کند و خلاصه اثرش بیشتر از اختزال نیست و به حد سببیت و علیت نمیرسد تا تخلف ناپذیر باشد. پس این گونه حالات اوصافی هستند اتفاقی و اموری هستند عادی که با برخورد موانع زائل میشوند و این توهم مثل توهم دیگری است که پنداشتند عوامل نام برده، یعنی حب وطن، علاقه به هم نوع و یا عشق به شهرت و نام نیک، اشخاصی را وادار می کند به اینکه نه تنها به حقوق دیگران تجاوز نکند بلکه خود را فدای دیگران هم بکند، مثلا خود را به کشتن دهد تا وطن از خطر حفظ شود و یا مردم پس از مردنش او را تعریف کنند. آخر کدام انسان بیدین، انسانی که مردن را نابودی می داند، حاضر است برای بهتر زندگی کردن دیگران و یا برای اینکه دیگران او را تعریف کنند و او از تعریف دیگران لذت ببرد خود را به کشتن دهد؟ او بعد از مردنش کجاست که تعریف دیگران را بشنود و از شنیدنش لذت ببرد؟ و کوتاه سخن این که هیچ متفکر بصیر تردید نمی کند در اینکه انسان هر چه می کند به منظور سعادت خود می کند و هرگز بر محرومیت خود اقدامی نمی کند، هرچند که بعد از محرومیت او را مدح و ثنا کنند و وعده هایی که در این باره به او می دهند که اگر مثلا برای سعادت جامعت فداکاری کنی، قبرت به نام سرباز گمنام مزار عموم می گردد و نامت تا ابد به نیکی یاد می شود و افتخاری جاودانی نصیبت می شود و غیره، تمام اینها وعده هاییست پوچ و فریبکارانه که می خواهند او را با این گونه وعده ها گول بزنند و عقلش را در کوران احساسات و عواطف بدوزدند. و چنین شخص فریب خورده‌ای اینگونه خیال می‌کند که بعد از مردنش و به اعتقاد خودش بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از مرگ را دارد. مردم که تعریف و تمجیدش می‌کنند او می‌شنود و لذت می‌برد و این چیزی جز غلط در وهم نیست، همان غلط در وهمی است که میگساران مست در حال مستی دچار آن می‌شوند. وقتی احساساتشان به هیجان در می آید، به نام فتوت و مردانگی از جرم مجرمین در می گذرند و جان و مال و ناموس و هر کرامت دیگری را که دارند در اختیار طرف می گذارند و این خود سفاهت و جنون است، چون اگر عاقل بودند هرگز به چنین اموری اقدام نمی کردند. پس این لغزش ها و امثال آن خطرهایی است که غیر از توحیدی که ذکر شد هیچ سنگری نیست که انسان را از آن حفظ کند و به همین جهت است که اسلام اخلاق کریمه را که جزئی از طریقه جاریه اوست بر اساس توحید پیریزی نموده است. توحیدی که اعتقاد به توحید هم از شؤون آن است و لازمه این توحید و آن معاد این است که انسان هر زمان و هر کجا که باشد روحاً ملتزم به احسان و دوری از بدیها باشد، چه اینکه تک تک موارد را تشخیص بدهد که خوبی است یا بدی است و یا نداند و چه اینکه ستایشگری او را بر این اخلاق پسندیده ستایش بکند و یا نکند و نیز چه اینکه کسی با او باشد که بر آن وادار و یا از آن بازش بدارد یا نه، برای اینکه چنین کسی خدا را با خود و دانای به احوال خود و حفیظ و قائم بر هر نفس می داند و معتقد است که خدای تعالی عمل هر انسانی را می بیند و نیز معتقد است که در ماورای این عالم روزی است که در آن روز هر انسانی آنچه را که کرده حاضر می بیند، چه خیر و چه شر، و در آن روز هر کسی بدان چه کرده جزا داده می شود.